أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد روایاتی که در عروه در مورد مکان اعتداد زن ذکر کرده بود صحبت میکردیم و در مورد سندش صحبت میکردیم. من جلسه قبل یک از این روایات رو یک سهوی کردم، حالا بذارید اصلاحش کنم. اولین روایت روایتی بود که ایشون تعبیر کرده بود فی الموثق ان المطلقه اين تعتد، قال عليه السلام في بيت زوجها. این روایت روایتی است که در کافی جلد 6 صفحه 91 حدیث 8 با این سند وارد شده. حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن ابو الحسن علیه السلام. گفتیم حمید ابن زیاد واقفی ثقه است، ابن سماعه هم واقفی ثقه است که ابن سماعه حسن ابن محمد ابن سماعه است. ابن رباط هم من تعبیر کردم واقفی ثقه است. اسحاق ابن عمار هم که بحثشو اشاره کردم جلسه قبل که بنابر تحقیق یک نفر هست، دو نفر نیست و امامی ثقه است و با عمار ثابتی هم ارتباط نداره، ثابتی هم نیست. این ابن رباط رو جلسه قبل صحف کردم. خب حالا یه مقدار میخوام بیشتر توضیح در موردش بدم برای اینکه تشخیص بدیم که این ابن رباط کیه. اولین راهی که هست ما ببینیم بین ابن سماعه و اسحاق ابن عمار سندهایی که هم ابن سماعه نقل میکنه و ابن رباط واسطش هست، واسطه بین ابن سماعه و اسحاق ابن عمار هست، اون رو جستجو بکنیم. اینی که جستجو میکنیم حسن ابن محمد ابن سماعه و اسحاق ابن عمار، حالا با تعبیر حسن ابن محمد ابن سماعه یا با تعبیر ابن سماعه، در یه 5-6 جا وارد شدن. کافی جلد 6 صفحه 91 حدیث 8 به دو تا تعبیر ما داریم. یه تعبیر ابن رباط هست که همین روایت ما از اون قسم هست، در بعضی موارد علی ابن رباط تعبیر شده، ابن رباطش این موارد هست. یکی همین روایت مورد بحث ما که کافی جلد 6 صفحه 91 روایت 8، جلد 7 صفحه 155 روایت 8، تهذیب جلد 6 صفحه 381 رقم 1125 که 246 باب هست. اینجا کینات ابن رباط تعبیر کرده. در دو جای دیگه علی ابن رباط تعبیر شده، کافی جلد 6 صفحه 205 حدیث 468 رقم 22 و تهذیب جلد 9 صفحه 388 رقم 1385 که رقم دوم بابه. علی ابن رباط، علی ابن رباط تو کتب رجالی در چند جا به علی ابن رباط اشاره شده. علی تو رجال برقی تو اصحاب الصادق کسی رو به نام علی ابن رباط ترجمه که آورده و چیزی دربارش نگفته. در رجال طوسی صفحه 141 رقم 1516 که 51 باب هست، در اصحاب الباقر آمده. در صفحه 266 رقم 3817 که 726 باب هست، در اصحاب الصادق و همچنین در اصحاب الرضا صفحه 362 رقم 55374 که 60 باب هست وارد شده، علی ابن عنوان علی ابن رباط. و در هیچی که از اینها هم هیچ توصیقی چیزی در مورد اون وارد نشده. حالا پس چجوری ایشون تعبیر میکنه فیلم و سق؟ پاسخ مطلب این هست که گاهی اوقات بعضی از این تعبیرات مثل همین علی ابن رباط نسبت به جد هست. خود همین ابن سمائه که اینجا بود، سمائه پدر ابن سمائه نیست، جدشه، حسن ابن محمد ابن سمائه است. گاهی اوقات حسن ابن سمائه ازش تعبیر میکردن. نسبت به جد خیلی مطلب شایعی بوده، جایی که جا حالا اجازه بدید، جایی که نام جد نام غریبی است یا شخصیت معروفیه، شخصیت معروف باشه یا نامش نام خاصی باشه، اینجا نسبت به او خیلی شایع هست. مثلا در مورد ائمه اخیر، امام هادی، امام عسکری، امثال اینها، ابن الرضا تعبیر میکردن. علت اصلیش ابن الرضا به خاطر اینکه امام رضا با توجه به ماجرای ولایت عهدی که مأمون را انداخت، خیلی خوب شخصیت معروفی در دنیای اسلام اون روز شده بود. فرزندان اون حضرت، فرزندان باواسطشون را هم همه ابن الرضا تعبیر میکرد به خاطر اشتهار امام رضا علیه السلام. این علی ابن رباط، علی ابن حسن ابن رباطه، علی ابن رباطی که اینجا هست. البته اجازه بدید من یه توضیح بیشتر بدم. حالا من اول یه عبارتی از رجال کشی بخونم. در رجال کشی صفحه 368 رقم 485 تحت عنوان بنو رباط، مرو یفی بنی رباط، این تعبیر رو داره: قال نصر بن صباح کانو اربعت اخوه، یعنی بنو رباط، الحسن و الحسین و علی و یونس، کلهم من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و لهم اولاد کثیر من حمله الحدیث. این یک چیز هست عرض کنم خدمت شما. این علی ابن حسن ابن رباط که هست، این علی ابن حسن ابن رباط، همه جایی که علی ابن رباط هست مراد این علی ابن حسن ابن رباط نیست. سه جا من، یعنی چهار جا آدرس دادم، رجال برقی و رجال طوسی، یکی در اصحاب الصادق به رجال برقی، یکی هم اصحاب الباقر و اصحاب الصادق رجال شیخ. اون علی ابن رباط ظاهراً عموی علی ابن حسن ابن رباطه. اونی که این علی ابن رباط ما نحن فی هست، علی ابن رباطی هست که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، که علی ابن حسن ابن رباط هست. مرحوم نجاشی این رو ترجمه کرده، ترجمه علی ابن حسن ابن رباط، تبجلی در شرحالش رو مرحوم نجاشی آورده و اونجا تعبیر میکنه که ثقتون معولون علیه. من یه عبارت رو یادداشت نکردم، سه نقطه گذاشتم تو ذهن، اگر کسی عبارت نجاشی در ترجمه علی ابن حسن ابن رباط رو به من بگه، بعدش این هست که از امام رضا روایت کردش. قال الکشی انه من اصحاب رضا علیه السلام عبارت. بعد این علی ابن حسن ابن رباط همونی است که از اصحاب امام رضا شمرده شده. بعد طریقش رو که ذکر میکنه به کتابش، تو طریقش حسن ابن محمد ابن سماعی حضرمی سیرفی هست، قال حدثنا علی ابن حسن ابن رباط به کتابه. و روایت های حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن حسن ابن رباط هم مکرر آمده. حسن ابن محمد ابن سماعه بعضی وقتا علی ابن حسن ابن رباط تعبیر کرده که این در این آدرس ها هست. کافی جلد 4 360 رقم 5، جلد 5 401 رقم 1، جلد 7 صفحه 98 رقم 5، تهذیب جلد 7 صفحه 291 رقم 1221 57 باب که از حسن بن سما هم حسن تعبیر شده، جلد 9 صفحه 285 رقم 1032 رقم 5، غیبت طوسی صفحه 151، رجال نجاشی صفحه 130 رقم 334 که حسن ابن سماعه تعبیر شده و همین ترجمه ما نحنفی. بعضی جاها علی ابن حسن ابن رباطه، بعضی جاها علی ابن رباطه، آدرس های علی ابن رباط هم این هاست. کافی جلد 7 صفحه 68 رقم 4، 99 رقم 2، 139 رقم 6، تهذیب جلد 2 صفحه 251 رقم 996 که 33 بابه، جلد 7 صفحه 157 رقم 692 ششم باب، جلد 9 صفحه 319 رقم 1146 دوم باب، 376 رقم 1143 دوازدهم باب، 388 رقم 1385 مساوی 2. حالا این دو تا رو با هم دیگه مقایسه بکنید خیلی روشنه که علی ابن رباط با همون علی ابن حسن ابن رباط یکی هستن. آدرسشو دادم خودتون ملاحظه بفرمایید. علی ابن رباطی که استاد حسن ابن محمد ابن سماعه هست، علی ابن حسن ابن رباطه، و همین هم که نجاشی ترجمه کرده، ثقت المعولون علی تعبیر کرده و از اصحاب امام رضا هم شمرده شده و واقفی هم نیست. من سهمی که کردم رباط واقفی ازش زیاد روایت دارن، مثل تاتری و امثال اینها. من این باعث شد که ذهنم بره که این واقفی است و امثال این. پس بنابراین این روایت موثقه بودنش به خاطر حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماعه هست، نه به خاطر ابن رباط. خب این روایت اول. روایت دومی که ایشون آورده بودن تعبیر کردن و فی الخبر عن المطلقه عین تعدد، این روایت روایت ابی بصیره. این روایت ابی بصیر یک سند مشترک داره، یعنی یک راوی مشترک داره که تو همه سلسله سنداش هست، اون ابی بصیره. علل قاعده ایشون این که تعبیر خبر کرده به خاطر ابی بصیر باید باشه، چون اگر کسی ابی بصیر رو تصحیح بکنه بعضی از این روایت ها قطعا معتبرن. اون چیز مشترک این سه تا طریق داره. طریق اولش تو کافی هست، انهو ان وهیب ابن حفص ان ابی بصیر ان احد امام، که قبلا عرض کردم این انهوش ضمیرش به ابن سماعه برمیگرده به وسط سند. حمید ابن زیاد ان ابن سماعه ان وهیب ابن حفص ان ابی بصیر ان احد امام علیهم السلام سند اصلی هست که اینجا به جای ابن سماعه انهو داره، که سند وقتی به وسط سند برمیگرده در واقع یک نوع تعلیقی هم رخ داده. این اول سند حذف شده، وسط ضمیر به وسط که برمیگرده اون نفر قبلیش هم باید اضافه به سند بشه. سند این میشه حمید ابن زیاد ان ابن سماعه، که این دوتا واقفی سقن، وهیب ابن حفص واقفی سقست، ان ابی بصیر ان اهدهما علیهم السلام، که این ابی بصیرش که یحیای اسدی هست این رو باید ایشون اشکال کنه، و الا اگر این اشکال نکنه این طریق حتما موثق هست. دو تا طریق دیگه این روایت داره که جلسه قبل اشاره کردم که مشکل ابی بصیر، مشکل متخیل ابی بصیر چی بوده. اون هم باید ابی بصیر رو ایشون ضعیف بدانه، نه موثق. نه آخه چون در ابی بصیر دو تا اشکال مطرح است. ابی بصیر یحیی یک اشکال اینه که بعضیا واقفی تلقیش کردن، یک اشکال دیگه اینه که تو ابی بصیر یحیی یه عبارتی هست میگه کان مخلطن، کان مخلطن، این تعبیر در مورد اون وارد شده. حالا ای کسی این کانه مخلطنی که در مورد تو ذهنم هست از عیاشی از علی ابن حسن ابن فضال در مورد ابی بصیر سوال کرده، هل کان یتهم بالقلوب؟ قال لا ولکن کان مخلطا. این تعبیر هل کان یتهم بالقلوب اینه که من تو ذهنم هست اگر عبارت رو اشتباه نخونده باشم. عرض کنم خدمت شما این مخلط، حالا قبلا این بحث و فصل شاید توی جلسه در مخلط صحبت کردیم که این مخلطین ها چندان اعتبار نداره و اتهام تخلیط نباید گیر داشته باشه. البته من بعید میدونم مرحوم سید روایت های ابی بصیر رو اینجا حالا چیز کرده، من نشد مراجعه کنم، فکر میکنم جایی دیگه باید روایت ابی بصیر روشون بپذیره، بعید میدونم. بله فلا
لم یتهم ولکن کنم
کنم مخلط ضرب کرده، حالا مخلط شاید درست تر باشه، کنم مخلطن ضبطش باشه. عرض کنم ولی حالا ما تو جای خودش این تیت کردیم کلمه مخلط اصلا چیز نیست و یحیی بن ابی القاسم از اجلاء ثقات ماست، جزو اصحاب سر امام باقر و امام صادق بوده، یعنی یه سری چیزهایی رو امام صادق در اختیار مثلا او قرار میداده، در اختیار زراره قرار نمیداده. یک روایت معروفی هست در مورد نوافل و عدد واجبات و نوافل مجموعش رو. ابی بصیر همین روایت معروفی که الان مبنا هست که 51 رکعت رو نقل کرده، زراره 46 رکعت رو نقل کرده. خب یه بحث خیلی چیزی بوده که تو بعضی روایات از زراره دلجویی شده که خلاصه این که به شما مثلا 46 تا 46 رکعت گفته شده، به ابی بصیر 51 رکعت گفته شده، به خاطر شرایط خاص تقیه آمیز هست و یه روایت مفصلی در مورد همین اختلاف ابی بصیر و زراره وجود داره. ابی بصیر به هر حال خاص‌تر هست نسبت به زراره. زراره با عامه خیلی در ارتباط بوده، طبیعتاً بعضی چیزها شاید مصلحت نبوده که بعضی چیزها در اختیار زراره قرار داده بشه و به هر حال مصالح ائمه علیهم السلام خودشون در این که چه چیزی رو به چه کسی بگویند در نظر داشتن. حالا بگذاریم، این روایت اول، این سند اول، این روایت ابی بصیر. در ذیل این سند دو تا طریق دیگه هست. یه طریقش انهو ان عبدالله ابن جبله که باز اون انهو هم به ابن سماه برمیگرده، وقت باز این طریق این میشه حمید ابن زیاد ان ابن سماه ان عبدالله ابن جبله ان علی ابن ابی حمزه، و علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر نقل میکنه. این طریق موثق است، موثق است، حالا یه اشکالی داره که بعد عرض میکنم، به حسب ظاهر ممکنه موثق تلقی بشه چون حمید ابن زیاد و ابن سماعه و عبدالله ابن جبله اینا همه واقفی های ثقه هستند. اما طریق بعدیش رو صحبت میکنم، بعد برمیگردم در اون طریق یه صحبت تکمیلی عرض میکنم. طریق بعدش این هست، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر مثله. محمد ابن یحیی عطار هست، احمد ابن محمد احمد محمد ابن عیسی هست، علی ابن حکم، علی ابن حکم ابن زبیر کوفیه. علی ابن حکم به اصطلاح بعضی ها تخیل کردن دو نفر هستن، نه یه نفر بیشتر به نام علی ابن حکم نداریم که همون علی ابن حکم کوفی است که شیخ در موردش تعبیر کرده ثقت جلیل القدر، علی ابن حکم ابن زبیر الکوفی الانباری همین یکی هست از بزرگان ثقات ما هست. ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر. علی ابن ابی حمزه از رؤسای واقفه بوده و رؤسای واقفه خب یه مشکلی در موردش هست که این وثاقتش رو چجوری میشه احراز کرد. خب ما تو جای خودش اینو بحثش رو یه موقع پارسال هم کردیم، گفتیم که علی ابن، کسانی مثل علی ابن حکم که از اجلا امامیه باشن، از امثال علی ابن ابی حمزه قبل از وقف عرض کردن و اینها قبل از وقف امامی ثقه بودند. بنابراین روایت امثال علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه اشکالی درش نیست، اصلا موثقه نیست، صحیح هست، چون ملاک زمان اخذ حدیث، حالا بعد از اینکه یک کسی از شخص دیگری حدیث اخذ بکنه شیخ منحرف بشه، اون ربطی به زمان اخذ حدیث نداره. و اما اون روایت عبدالله ابن جبله، چون عبدالله ابن جبله خودش واقفی هست، نمیتونیم بگیم از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف اخذ کرده. حاجی نوری میخواد بگه علی ابن ابی حمزه بعد از وقف هم ثقه بوده، ولی ما قبلا بحثشو کردیم، ما نتونستیم ولو با استصحاب وثاقت علی ابن ابی حمزه بعد از وقف رو نتیجه بگیریم. بنابراین اون روایت عبدالله ابن جبله از علی ابن ابی حمزه به نظر ما اون مشکل داره، به خاطر علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه قبل از وقف، یعنی فرق داره بین روایت هایی که قبل از عقد شده و روایت هایی که بعد از وقف. نمیدونم تو برنامه درایت نور اینو چجوری ضبط شده این طریق. اونا قبل از وقفه، مثلا فرض کن محمد ابن ابی عمیر، مثل صفوان، امثال اینا، اونا مال قبل از وقت، حالا با بحث هایی که در جای خودش مفصل پیش پرداختیم. ولی بحث در اینه که عبدالله ابن جبله چون خودش واقفی بوده، اون رو نمیشه به اصطلاح گفتش که حتما قبل از وقت عقص کرده باشه.
میگم خود راوی از عبدالله ابن جبله رو
نه، میگم اگر راوی امامی از خود عبدالله بن جبل بگیره، خب اینا باید قبل از وقت. نه، اینا یه نکته عرض بکنم. اساسا اون شدت نقار بین شیعه یعنی امامیه و وقف در آغازش بوده، یعنی در زمان امام رضا اون شدت بسیار، اینا با امام رضا درگیر شدید بودن، بسیار اون حالت به اصطلاح فاصله بین امامیه و واقفه در زمان امام رضا آغاز وقفه. بعدن هم اونها یعنی واقفه از اون حالت چیزشون دست میکشن، اون حالت مبارزه علنی با امام رضا علیه السلام، بعد از اون نه، اخذ از واقفه خیلی بوده. مثلا کلینی تو مشایخش حمید ابن زیاد هست، ابو غالب زراری همین حمید ابن زیاد هست، ابی عبدالله ابن ثابت هست، چند نفر ابن رباح هست، چند نفر رو توی همون رجال رساله ابو غالب، ابو غالب تصریح میکنه که اینا واقفی هستن ولی ثقات در نقل بودن و من از اونها سما حدیث کردم. حسین ابن سعید، موسی ابن قاسم مثلا یه سری از مشایخش از واقفه هست. من تو رساله موسی بن قاسم به تناسب این بحث رو مفصل اونجا آوردم. این بحث ها مال اون اوائلشه. آها جدا نشده. خب درست. آره اون موقع ها سند ها رو با هم گفته مبسط.
زده تزگیل، زمین، تحبیل،
توی دلایتون نوره؟ این باید جدا شده باشه. چرا؟
چون دو تاش زیدیان.
نه نه دو. نه این باید جدا شده باشه. این چرا؟ نه اون موثقه، اونی که میشه یعنی هیچ کدوم از اینا موثقه نیستن طبق بیانی که عرض کردم،
یا باید صحیحه باشه اونم
و هیچ کدومشون موثقه نیستن، یکیشون ضعیف است یکیشون صحیح است. این یه مقداری شد شده، این درست نیست. نه ایناش بعضی هاش اینا برنامه چیزای کامپیوتریه، یه مقداری عرض کنم خدمت شما این باید منطقش اشتباه در بعضی از این ریزکاری ها اشتباه شده. بله نه ربطی به این بحث نداره، یه بحث اینه که کی امامیه تحمل میکردن اصلا میرفتن اخذ حدیث کنن، یه بحث. بحث دیگه این که حالا که تحمل کردن در چه صورت این روایت ها رو حجت میدونستن، دو تا بحث جداست، هم ربطی نداره. عرض من این هست که در آغاز وقت اصلا فضای سنگینی بوده، خیلی فضای عرض کردم ممتوره تعبیر میکردن، یه واقفه ممتوره یعنی سگ باران خورده، که توضیح میده که من حدس میزنم عرض کردم مراد از سگ باران خورده لاشه سگ هست، لاشه سگی که تو بارون مونده باشه و بوی عفونتش جوری هست که کسی حاضر نیست نزدیکش بشه، مثلا حدس میزنم تو تعبیر میشه، میگه که فإن الکلاب اذا اصابها المطر کانوا انتف من الجیف، این تعبیری که هست فکر نمی کنم سگ که بارون همینجوری بخوره خیلی بوی بدی بده اگر زنده باشه، باید در القاعده لاشه سگ باشه مراد از منظوره. نه حالا ما که سگ نداشتیم ببینیم که حالا متاسفانه حالا بعضی از اقوام ما اینها تهران میگفتش که تو وعده مکان مکافاته در تهران همین است که سگ توی آپارتمان ها و اینها، بعد خونه آپارتمانشون عوض کردن یه جایی دیگه، میگفت این آپارتمان جدید هم سگ هست ولی اون دقیقا توی روبروی ما بود، به اصطلاح تو اون واحدی که بودیم واحد روبروی سگ داشت، حالا واحدی دیگه که طبقه دیگه هستن سگ دارن. این مکافاته. حالا عرض کنم خدمت شما فکر نمی کنم سگ همین جوری توی بارون بوی بدی بده، فکر کنم مراد لاشه ممتوره، یعنی لاشه سگ بارون خورده باید همچی چیزی باشه. نه تعبیر انتنه توضیح داده، بحث آلودگی مطرح نیست، میگه که فإن الکلاب اذا اصابها المطر کانوا انتن من الجیف. من اول که عبارت دیدم خیال میکردم مثلا به خاطر اون نجاست ذاتی که سگ دارن، ولی توضیح داده که میگه خیلی خلاصه عفونت شدیدی داره و بوی گندی داره که هیچ کس حاضر نیست نزدیک اونها بشه با همسال اینا. اصلا خود ممتوره بودن نشانگر این است که همه ازشون فراری هن. خود همین تعبیر به اصطلاح نشانه فاصلهی که بین امامیه و اونها هست. خب این هم روایت دوم. روایت بعدی، پس بنابراین نتیجه این بحث ما این شد که این روایت سه تا سند داره، سند اولش موثق است، سند دومش ضعیفه و سند سومش صحیح است. نتیجه میشه این روایت میشه صحیحه، روایتی که سه تا سند داشته باشه اون سندی که بالاترین سند رو وصف روایت تابع وصف اعلای افراد هست. جایی که توی روایت به اصطلاح در عرض هم چند راوی باشند نتیجه تابع اخص مقدماته، ولی گاهی اوقات که نه، معذرت میخوام، در طول هم چند نفر باشند نتیجه تابع اخص افراده، ولی در عرض هم چند نفر باشند نتیجه تابع اعلای افراد هست. خب پس بنابراین این روایت ایشون خبر تعبیر کرده باید تعبیر بشه صحیحه. عرض کردم من نشد مراجعه کنم، بعید میدونم مرحوم سید ابی بصیر رو اشکال کنه. فکر میکنم جای دیگه مثلا صحیح ابی بصیری موثق ابی بصیری چیزی در عرفه باید ما داشته باشیم. حالا یه مراجعه میکنم عرض میکنم خدمت. خب روایت بعدی، حالا این روایتیشون میگه فی موثق سماعه عن المطلقه عین تعتد قال فی بیتها لا تخرج و ان ارادت زیارتن خرجت بعد نصف اللیل ولا تخرج نهارا و لیف لها ان تهج حتی تنغزی عدتها. این روایت موثقه سماعه که ایشون داره، این موثقه سماعه اینه روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سألته عن المطلقه عین تعتد قال فی بیتها لا تخرج کافی جلد 6 صفحه 90 حدیث 3. که این روایت چند تا اشکال در موردش مطرح هست. یکی عثمان ابن عیسی هست تو سند این روایت، یه اشکال بدوی هست در مورد ابراهیم ابن هاشم هست. خب قدیمی ها گاهی قد ابراهیم ابن هاشم رو گیر میدادن یا حسنه تعبیر میکردن، حالا اونا خیلی اشکال قوی نیست. خب بنابرای تحقیق ابراهیم ابن هاشم از اجلا استقاط هست و اخبار ابراهیم ابن هاشم صحیح هست نه حسنه. نفر بعدش عثمان ابن عیسی است. عثمان ابن عیسی واقفی بوده ولی بعدن توبه کرده و برگشته و امثال اینها، و در همون زمان امام رضا علیه السلام توبه کرده. یعنی اون زمانش که این واقفی بوده زمان شدت چیز بوده، شدت فاصله بین امام شیعه و امامیه بوده. بنابراین از امثال عثمان ابن عیسی اخذ حدیث یا قبل از وقفش بوده یا بعد از به اصطلاح وقف و هدایتش بوده. برنامه این روایت عثمان ابن عیسی را اگر ببینید تو برنامه دیایت النور همین تعبیر تو شرحالش هست که قبلا واقفی بوده فقط هدایت شده و از ظاهر اخذ المشایخ انها عند صحت مذهبه، یک تعبیری باید وجود داشته باشه. پس برنامه این از این جهت روایت مشکلی نداره. نفر بعدی سماعت ابن مهران هست. سماعه رو مرحوم شیخ صدوق به عنوان واقفی معرفی کرده و شیخ طوسی هم در بعضی موارد به عنوان واقفی معرفی کرده. ما مفصل این رو بحث کردیم که نه، اصلا سماعه طبقهش طبقه نیست که دوره وقف رو درک کرده باشه. اینجا اشتباه شده این سماعت ابن مهران. چند جهت برای اشتباه این واقف، اشتباه در نسبت سماعه به واقفی بودن هست. یک جهتش اینه که روات اصلی سماعه واقفی بودن، مثل من جمله همین عثمان ابن عیسی هست، زرعه هست. به خصوص زرعه یه ویژگی هست که بعد از سماعه تو مسجد سماعه هم زرعه امام جماعت بوده. این دیگه خیلی چیز بوده. یه نکته دیگه این که بعضی از کسانی که تو نامشون کلمه سماعه هست از معارف واقفه هست، مثل حسن ابن محمد ابن سماعه. این یه جهت. یه جهت سوم هم این هست که از سماعه واقفه روایت هایی در تأیید مذهب وقف نقل کردن، البته بستن، دروغ بستن، ولی به هر حال یه روایتی هست که از امام رجال کشی هست، میگه به امام رضا گفتم مثلا پدرتون از دنیا رفت و اینها. میگه روایتی که زرعه از سماعه نقل میکنه رو چی کار کنیم؟ حضرت میگه کذب از زرعه علا سماعه، کذب از سماعه اینجور روایت نقل نکرد، تعبیر سماعه اینجور بود ولی زرعه دروغ بسته. یه روایت اونجا هست. یه روایت دیگه من یه جای دیگه پیدا کردم که به اصطلاح البته مرسله، ولی احتمالاً باید از همین روایت‌هایی باشه که واقفه و اینا تو تفسیر عیاشی هست و در ذیل سبع من المثانی تعبیر میکنه که و سبع التی تدور و حولان به هفت امام به چیز کرده، تعبیر هفت اینجا داره. علی تقدیر به هر حال به نظر مثل ما حالا بحثش رو مفصل داده خودش بحث کردیم، سماعت ابن مهران امامی صحیح المذهب هست. قال سألتهو، مشکل بعدی مشکل ازماره، مشکل ازمار هست. این به طور کلی ما بحثش هم کردیم که روایت مزمره مشکلی نداره، خصوصا این روایت. این روایت تو فقیه دیگه ازمار نداره، فقیه جلد 3 صفحه 499 رقم 4758 میگه سأل سماعه ابو عبدالله علیه السلام. من طریق صدوق به سماعه رو یاد داشت نکردم رفقا، تو طریق مشیسه چی؟ نه حالا دلیل نداریم اشتهاد صدوق باشه. حالا عرض کنم طریق صدوق به سماعه رو تو مشیخه که برنامات کی داره، برنامه مثلا جامع الاحادیث یا جامع الفقه، اونجا تو شما چی دارید؟ نماز صدوق رو دارید؟ خب فرق فرقه تو چیز دیگه نماز فقیه جلد 3 صفحه 499. خب پس طریق همین طریق کافیه دیگه، طریق عرض کنم خدمت شما. بنابراین این روایت بنابر تحقیق که سماعت ابن مهران امامی هست و عثمان ابن عیسی هم عقد مشایخ ازش بعد از هدایتش روایت صحیح هست، نه موثقه که مرحوم سید تعبیر کردن. خب حالا این دو تا روایت دیگه هم ایشون داره، یه چند تا روایت دیگه هم هست که ایشون نداره، من جمله روایت محمد ابن قیس، روایت ابو صبای کنانی، روایت داوود ابن سرحان و حالا اونا رو هم ملاحظه بفرمایید، هم روایتی که ایشون آورده رو بعدا این رو فردا در موردش صحبت میکنیم. مثلا الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و